الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
سلام من به آن پرنده سپید و شادمان که در سپیده با نسیم ترانه ساز می شود. به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. اینجا رادیو گفتگوست، روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پاییز برای من بوی مدرسه، بوی هفته صبح بیدار شدن های صبح بارانی و خزیدن زیر پتو و غر زدن به جان ساعت کوکی لبه تخت است. بوی برگ های نارنجی، بوی قهوه های غلیظ دم شده مادرم لب پنجره و بوی شیرینی های داغ مادر بزرگ. پاییز خود زندگی است و همه چیز رنگ دیگری دارد. صبح بخیر پاییز برگریزان.
سلام، صبح شما هم وطنان عزیز و ارجمند بخیر. شیشه مه گرفته زندگیت رو پاک نمی کنی؟ منظره قشنگی در انتظارته. امروز اولین روز از بقیه زندگی توه. صبحتون زیبا، یک سلام گرم، یک آرزوی زیبا، یک دعای قشنگ برای تک تک شما. الهی شادی هاتون زیاد، غم هاتون اندک و زندگیتون پر از عشق و لبخند باشه. صبحتون بخیر و شادی. الهی که همه شما دوستان عزیز این صبح پاییزی رو پر انرژی و با خیر و برکت و شادی و آرامش شروع کنید. الهی که همه شما عزیزان به خواسته های نیکو برسید. صبح پاییزیتون پر از بهترین ها. خوشبختی همسایه دیوار به دیوار خونه هاتون، دل مهربونتون شاد، کارهاتون بر وفق مراد، تنتون سالم و شاد، صبحتون سرشار از انرژی مثبت و خنکای صبح پاییزیتون به خیر و شادمانی. روز بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. از این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما هموطنان عزیز هستیم. با ما در تماس باشید. 162 روابط عمومی سازمان رو فراموش نکنید. به اتفاق شما هموطنان عزیز و ارجمند برنامه حیات خلوت رو میشنویم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران. امروز افتخار همراهی با یکی دیگر از این نام‌آوران عزیز رو داریم. خرسندیم از اینکه ما رو به خلوت حیات زندگیشون راه دادن.
استاد و عضو قطب علمی قدرت دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر، عضو فرهنگستان علوم ایران شاخه مهندسی برق، ریاست دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر، مدیریت مجله علمی پژوهشی امیر کبیر، مدیریت کل پژوهشی دانشگاه امیر کبیر، عضو هیئت مؤسس مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اکباتان، ریاست بخش مهندسی فرهنگستان علوم، استاد دانشگاه تفرش در دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد تفرش، جناب پروفسور مهندس مهرداد عابدی.
امروز اومدیم به قلب شهر تهران، دانشگاه امیرکبیر، یکی از قدیمی ترین و پر افتخار ترین دانشگاه های کشورمون. چه بسیار افراد عزیز و دانشمندان گرانباری که از این دانشگاه فارغ التحصیل شدن و در حوزه‌های مختلف علمی مشغول به کار و فعالیت هستند. و اومدیم به دانشکده برق، طبقه هشتم این دانشکده، و می‌خوایم صحبت کنیم با یکی از نام‌آوران عزیز کشورمون، جناب آقای پروفسور مهرداد عابدی. درود بر شما.
خیلی ممنون دست شما در نکنه عزیز.
زنده باشید.
در خدمتتون هست.
خواهش می‌کنم. ابتدا می‌خوام بپرسم چرا برق؟
حالا من دانشکده فنی که رفتیم دو سال اولش عمومی بود، یعنی هیچ رشته من مشخص نبود. بعد به ترتیب شاگرد اولی رشته انتخاب میکردیم. من اتفاقا بیشتر شد چون پدرم استاد شیمی بود، خیلی به شیمی علاقه داشتم، ولی دیگه رفتم برق. اولم گفتم برم عمران، یه هفته هم رفتم، ولی دیدم به مزاج من سازگار نیست رشته عمران، چون من ریاضی و اینام خوب بود، یه برق انتخاب کردم.
علاقه شخصی هم بودش؟
بله بله.
خیلی خوب، حوزه برق رو معرفی بفرمایید جناب آقای پروفسور عابدی.
والا رشته برق خب با زندگی ما ها واقعا دیگه عجین شده. شما میبینید مثلا خونتون یه ساعت برق میره همه کلافن.
یعنی واقعا این برقی که شما میخونید با برقی که ما مصرف میکنیم همه در یک راستاست؟
بله بله. خب ما در نیروگاه ها تولیدش میکنیم و بعد انتقال میدیم و در شهرها ازش استفاده میکنیم.
بله.
الان گرایش های متفاوتی از برق درست شده.
بله.
مثلا زمان ما زیاد مخابرات اونقدر پیشرفتن، یعنی من خودم باورم نمیشد که مثلا موقعی که دانشجوی دانشکده فنی بودیم 40 سال دیگه یه دستگاه اندازه قوطی کبریت داشته باشیم بتونیم با دنیا صحبت کنیم، موبایل. ولی واقعا مخابرات پیشرفت چشمگیر کرده. زمان ما کامپیوتر اصلا
با معنای امروزی نبود.
نبود اصلا. فقط رشته قدرت بود، الکتروتکنیک، که همه نیروگاه ها و خطوط انتقال و مصرف خانگی و مصرف صنعتی و الکترونیک، رادیو و تلویزیون از این چیزا.
بله.
یا مثلا به ما این میگفتن آقا یه زمانی تلویزیون شما میشه مثل قاب عکس، میتونید آویزونش کنید. کسی باورمون نمیشد که تلویزیون قدیم یادم این لامپای گنده و از این چیز. ولی واقعا پیشرفت شگرفی کرده ده. و زندگی بشر مدیون اینه.
بله. و شما آگاهانه این رشته رو انتخاب کردید و وارد شدید. الان نه. دنیای برق چی میگه؟
والا دیگه در هر رشته ما، مثلا در رشته قدرت الان بیشتر سرمایه گذاری دنیا رفته رو انرژی های تجدیدپذیر، باد و خورشید و اینا. دیگه نیروگاه سنتی رو یواش یواش دارن ممکنه بذارن کنار. رشته الکترونیک یا مخابرات خیلی روی نسل سوم موبایل، حالا که دیگه اصلا قدیمی شده دیگه، نسل پنجم ششم موبایل هستیم، هم دائما داره تغییرات شگرفی رو، یا کامپیوترهای بسیار سریعی داره وارد عمل میشه. دیگه بشر باید بدو دنبال این کارا.
یعنی شما فکر میکنید که یواش یواش نقش و جایگاه برق در حوزه قدرت داره توی زندگی روزمره و حالا توی به هر حال تعابیر امروزی داره کم رنگ تر میشه؟
نه، کم رنگ نمیشه. نحوه تولید برق
سیستمش داره عوض میشه.
بله.
دیگه نیروگاه سنتی یواش یواش جاشونو به نیروگاه تجدیدپذیر و باد و خورشید و اون چیزا میدن.
بله. درسته. خب شما مجموعه از افتخارات رو در کارنامه خودتون دارید. من فکر میکنم به هر آنچه که یک محقق، یک پژوهشگر، یک کسی که در حوزه علم داره تلاش میکنه و فعالیت میکنه شما دست پیدا کردید. اقنا شدید؟
والا من استادی رو دوست داشتم و واقعا هم عمرم رو گذاشتم تو دانشگاه، یعنی شرکت خصوصی و اینا نرفتم یا برای خودم شرکت نزدم، دائما مشغول تألیف و ترجمه کتاب و نوشتن مقاله و اینا بودیم با دانشجوها.
خودتون هم تو زمینه پژوهش طبیعتاً باید دستی داشته باشید.
بله، ما در زمینه پژوهش من حدود 600-700 تا مقاله علمی چاپ کردم در خارج و داخل کشور و حدود 30 تا کتاب، حالا 15 تاش فکر کنم ترجمه بود ولی 15 تاش هم تألیف. در این مدت 46 سالی که در این دانشگاه بودم.
از همین موضوع پژوهش رو به عنوان سرفصل و سربند حرفمون قرار بدیم، با اجازه شما شروع کنیم صحبتمون رو. تو حوزه پژوهش الان جایگاه ما حداقل در رشته‌ای که شما هستین چگونه است؟
والا یکی ارتباط با صنعته که هنوزم متأسفانه اونطوری که باید و شاید جا نیفتاده، ولی به نظر من در سطح کارشناسی لیسانس و فوق لیسانس ما چیزی کم نداریم از جهان مترقی به قول معروف غرب، ولی دکترا خب ما یه مقدار آزمایشگاهامون ضعیفه و پول هنگفتی هم لازمه.
بله.
من همیشه به دانشجوها میگم ما لیسانسمون از آمریکا خیلی قوی تره به نظر بنده، یا فوق لیسانسمون حتی، ولی در دکترا ما متأسفانه بیشتر تئوری کار میکنیم، آزمایشگاه که بتونیم تست بزنیم، کارهای تجربیمون وسیله میخواد و این مسائل الان
هزینه بره،
هزینه داره، خیلی هزینه داره. بله.
خب یعنی در واقع تعامل درستی تو این اتفاق نمیافته، تو این مقطع اتفاق نمیافته که همون نسبت قدرت مقطع کارشناسی و ارشد رو به دکترا هم انتقال بدیم.
بله، متأسفانه دکترای ما تئوری شده و اگه ما بخوایم نیازهای مملکت رو واقعا برطرف کنیم باید یه مقدار جنبه های تجربی عمیق رو بیشتر بهش برسیم که اونم متأسفانه الان بودجه هم کمه، الان کارهای ما بیشتر تئوریتیکاله ولی در تجربی یه مقدار ضعیفه.
خب یک نفری که توی مقطع دکترا الان فارغ التحصیل میشه به قول فرمایش حضرت عالی بیشتر تئوریک میاد بالا و فارغ التحصیل میشه، از جهت بار علمی چرخه علم یه مقدار نقصان به وجود نمیاد؟
نه، از نظر علمی بچهای ما خیلی خوبن. الان مثلا میبینیم دانشجوهای ما بعضی دانشجوهای دکترا 10-15 مقاله علمی چاپ میکنن، از نظر سوادی خوبن ولی اون دیدی که باید داشته باشن به نظر من کمه. مثلا شما میرید در یه دانشگاه مثلا MIT یا استنفورد یک کتابخونه عظیم میبینی، دانشجوهای ما خب یک کتابخونه جمع و جور کوچی، یعنی دیدشون
حد اقلیه.
یعنی اگه اینا برن یکی 2-3 سال اون طرف خیلی هم به نظر من از اونا بهتر خواهند شد.
خب این رفتنه گاهی اوقات به برنگشتن.
آره آفرین، بخیر این من متاسفانه اینم هست که این رفتنه ممکنه به برگشتن
منتهی نشه.
بله، یعنی اگر برگردن بسیار عالیه، بله، ولی اگه برنگردن خب ما یه خسارت زیادی رو میبینیم. ما آدمای خیلی برجسته‌ای رو تربیت میکنیم، تحویل اونا میدیم، یه به نظر من زیاد جالب نیست.
تو حوزه حالا اقتصادی یا ذاتیشو بخوایم بگیم، توانمندی ما تو این حوزه خوبه از جهت افرادمون، تحصیلاتشون؟
بله،
بسیار عالیه. فارغ التحصیل میشن میتونیم مدعی باشیم؟
بله. قدیم من یادم دانشجوهای معدلای 17-18 رو میقاپیدن، الان ببخشید معدلای 13-14 ما رو میقاپن. هر دقیقا 30%شون هم برگردن باز به نفع مملکت.
حلقه مفقوده این وسط کجاست آقای دکتر آبدی؟
به نظر من یه مقدار دولت باید به علم و دانشمند و دانشگاه‌ها یه بهای بیشتری بده، یه ذره تشویق کنه.
به چه شکل؟ ببین این در قالب در واقع یه کاراکتر ایدئال مطرح میشه، ولی مشخصه جزءش چیه؟ باید چی کار کنه؟
خب یه مقدار باید کمک کنه آزمایشگاه ها تقویت بشه در دانشگاه ها. یه مقدار واقعا الان حقوق اساتید جوان کمه به نظر من. اینایی که میان تازه به زن دارن بچه دارن بخوان خونه بخرن اجاره کنن، یه مقدار باید این امکانات بیشتری بدن تا این جوانای ما برگردن.
آقای دکتر شما فعلا هم تدریس میکنید هم کار پژوهش، کدومش لذت بخشتر، شیرینتر و منتج به نتیجه تر میشه؟
والا من آموزش رو بیشتر میپسندم.
آموزش رو؟ آره. شما به آموزش نقش کلیدی نگاه میکنید یا به پژوهش؟
والا من فکر کنم ما باید پایه رو قوی کنیم اول. دانشجو که پای ضعیف باشه پژوهش نمیتونه بکنه. من میرم سر کلاس واقعا لذت میبرم که به این جوونا دارم درس میدم. مثلا دو تا از شاگردای من تو کانادا در تورنتو رئیس دپارتمان برق دانشگاه اونجا و خب این برای من خیلی ارضا کننده است، تدریس و بارور کردن جوونا.
خب برگردم به چند تا سوال قبلم. شما به جایگاهی رسیدین که تمام ایدئال های یک در واقع شخصیتی که دوست داره تحصیلات علمی داشته باشه رو به دست آوردین، ولی میگین هنوز اقناع نشدید، هنوز علاقمندین، دنبال ناشناخته های دیگه هستید، یا اینکه پرورش افرادی که فردا روزی وقتی جامعه بهشون نگاه بکنه حاصل و محصول زحمات شما رو ببینه؟
همین، من بیشتر میخوام آدم تربیت کنم برای این مملکت. مملکت ما همه چیز داره، آب و هوا داره، معادن، همه چی ما داریم و باید واقعا این جوونا رو پرورش بدیم که انشالله یه روزی بتونیم پیشرفت کنیم، ما بیشتر پیشرفت کنیم
انشالله.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
اینک رسیدیم به بخش بی‌تعارف که سری بزنیم به زندگی اجتماعی این استاد بزرگوار پروفسور مهرداد عابدی و از اخلاق حرفه‌ای ایشان بشنویم. در این خصوص گفتگو می‌کنیم با دانشجوی عزیزشون آقای ایرج پورکیوانی تا از ویژگی‌های اخلاقی و اجتماعی پروفسور مهرداد عابدی بشنویم. درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، خیلی ممنون میشیم که وصف استاد رو از زبان شما بشنویم.
بنده خب از اواسط دهه 80 آقای پروفسور عابدی رو افتخار شاگردیشون رو داشتم. ویژگی های آقای پروفسور عابدی رو میتونیم توی 3 تا بُعد بررسی بکنیم. یکی بحث اخلاقی و رفتاریشون هستش، یکی بحث آموزشی و یکی هم بحث پژوهش. حالا توی اسمشو بذاریم بود، توی بود اخلاق و رفتار، اولا که ایشون خیلی علاقه فراوانی دارن به کاری که در واقع انجام میدن، همیشه یعنی در حال مطالعه و یادگیری هن و این خودش یه الگویی بوده برای من و همه دانشجویان که توی این سن همیشه حتی در واقع توی اوقات فراغت خودشون که بعد استراحت کنن هم در حال آموزش و یادگیریان. تو بحث اخلاقی و رفتاری میتونیم وظیفه شناس بودن ایشون هم منظم بودنشون هم در نظر بگیریم. اینکه ایشون بسیار منظم و دقیق هستن، از روز اولی که خب کرونا وارد کشور ما شد، با اینکه ایشون خب بالای 70 سال سن داشتن و این بیماری هم خب بسیار ناشناخته بود از اول، ایشون از روز اول همیشه توی دانشگاه حضور داشتن و یه جورایی اصلا این سنگر علم رو خالی نکردن. بحث بعدی هم دلسوز بودن و احترام گذاشتنشونه به لحاظ اخلاقی و رفتاری. این که ایشون مشکلات دانشجو رو خیلی پیگیری میکنن، واقعا از اول تا آخر پیگیری میکنن تا حتما به جواب برسه، یعنی منظور از پیگیری رسیدن به جواب نهاییه، اینقدر برشون اهمیت داره مسائلی که مرتبط هست با دانشجویان. توی بحث آموزش و تدریس یا بعد آموزش و تدریس هم این که ایشون یک قدرت بیان بسیار قوی و در این حال ساده و شیوا دارن، یعنی این که مطالب رو به ساده ترین صورت ممکن میگن.